کیمیای وصال. بسم الله الرحمن الرحیم و هو الحکیم العلیم. دوستان و علاقمندان به مباحث عرفانی سلام. جمعه شبی دیگر گرده هم میاییم تا از یکی دیگر از مباحث حکیم وارسته، حضرت آیت الله محمد شجاعی، در باب سیر و سلوک بهره ببریم. در برنامه‌های گذشته استاد فرمودند که مسئله اصلی در مورد انسان‌ها دل آنهاست و آنچه دلها را از کار می‌اندازد گناهان و نیز صفات رذیله و دلبستگی‌های دنیوی است و دل که از کار افتاد معکوس می‌شود. ویژگی دل معکوس آن است که با آن وجه که با آن باید با ملکوت و خدا مواجه شود، با آن دل با امور دنیوی برخورد می‌نماید. در این برنامه استاد به یکی از سنت‌های جاری الهی در نظام هستی اشاره می‌فرمایند و آن سنت استدراج است. استاد مستند به آیات روایات استدراج را تعریف و ابعادی از آن را تشریح می‌کنند. این بحث در حاشیه پاسخگوی بسیاری از سوالات روز از دیدگاه سنت‌های الهی و جهانبینی قرآن است، از جمله اینکه چرا دشمنان دین از نعمت‌های دنیوی بیشتر بهره‌مندند. به عبارت دیگر بحث امشب استاد شجاعی ضمناً که حاوی درس‌هایی برای تربیت نفس است و تذکر قابل توجهی نیز برای مؤمنان در بر دارد، نگاهی از بالا به مسائل اجتماعی و جهانی است. با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان شیبی متین. جمله در آخر آیه عرفه اواخر است. این جمله را می خواندم بعد اللهم لا تمکر بی ولا تستدرجنی ولا تخدعنی. به نظرم آمد که در این باب قبلنم مکرر به نظرم آمده بود که لازم است توضیح داده بشود و شماها متذکر باشید و متذکر باشیم، هم حقیقتی از عقاید قرآنی را بفهمیم و هم اون تذکرهای لازم را برای خود اخذ بکنیم. مسئله استدراج یکی از حقایقی است که قرآن مطرح می‌فرماید. در این دعا هم دعای عرفه که می‌خوندیم، در آخر دعای عرفه، البته اون قسمتی که بعداً زمینه می‌شود اون نه، همون اصل دعای عرفه، البته اون که بعداً زمینه هستم جزء دعای عرفه است. الان که مقصودم اون خصوصیاتش می‌خوام بگم، آخر دعای عرفه قسمت اول اللهم لا تمکر بی ولا تستدرجنی. در دعا هم همین مسئله به صورت یک دعا و خواست از خدای متعال مطرح شده، اللهم لا تمکر بی. ترجمه سادش میشود خدایا مرا مشمول مکر خود قرار مده و استدراجم نکن. به اون حقیقتی که در قرآن مطرح است ناظر است. در این دعا و در جاهای دیگر معمولا در دعاهایی که هست از حضرات معصومین صلوات الله علیه و اجمعین وارد شده است، گاهی این جمله به چشم می‌خورد، از خدا می‌خواد که مشمول محض نفرماید و استدراج نکند. یکی از چیز هست که انسان باید به خدا پناه ببرد که مستدرج باشد، اما چون ما نمی‌فهمیم معنی استدراج چیز، شاید هم به اجمال شنیده باشید، من برای اینکه اونا که اصلا نمی‌دانند یا اونا که به اجمال شنیدن خوب بفهمید، امروز در حدی که فرصت ایجاب می‌کند این مسئله را و حوصله جلسه ایجاب می‌کند این مسئله را توضیح می‌دهم. اولا توضیح مفصلش به جلسات متعدد احتیاج دارد، بیان ابعاد ریزکاری‌هاش هم حوصله‌های بالا و از خودم پذیرش های بالا میخواد، ریزکاری های زیادی دارد، رموز بالایی دارد، اونها را دیگه میگذاریم و از خدا میخواهیم که به حقایق دقیق قرآنی از جمله به حقایقی که دقیق است و در استدراج هست ما و شما را هدایت کنه و بفهماند به ما. اصل استدراج در قرآن مطرح شده است، گفتم در دعاها این میاد، آیاتی که تلاوت شد از سوره قلم است، نون و قلم. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. می فرماید خطاب رسول اکرم صلوات الله علیه هست که اینهایی که تکذیب می کنند و آیات خدا را تکذیب می کنند، قبول نمی کنند، کاری نداشته باش، به من بگذار اونها را، به رسول الله خطاب میکنه، فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، به من بگذار تکذیب کنندگان قرآن را، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، من به زودی اونها را استدراج میکنم از جایی که خودشونم نفهمند. خوب دقت کنید، چون هم حقیقت را بخواهیم بفهمیم دقت بالا میخواد و هم درس لازم را بگیریم دقت بالا میخواد. به من بگذار اونها را، من به زودی اونها را استدراج میکنم از جایی که خودشون متوجه نمیشوند و عمری لهم مهلتشون میدهم، کید و مکر من بسیار متین است، این کیدی متین. یکی از اسماء خدا هم شنیدید که چیز خیر الماکرین، مکر خدا از این مکرها نیست، خیر الماکرین است، مکرش خیر مکر هاست، خودش خیر الماکرین است، کیدش متین است. گفتم ریزکاری هاش صحبت نمی کنم، در حدی که حوصله جلسه ایجاب می کند. این یک آیه بود در استدراج در سوره قلم هست. عرض کنم که آیه دیگری هم در سوره اعراف هست در خصوص استدراج. سوره اعراف آیه دو، آیه 182 183 اینجور است آیات. این دوم مورد است که در قرآن آمده، والذین کذبوا بآیاتنا، اونجا هم در خصوص تکذیب کننده ها بود، اینجا هم همینطور تعبیر تکذیب آیات است. این تعبیرها را فراموش نکنه که در موقع توضیح نتیجه گیری به نتیجه مطلوب برسیم و درست و صحیح بإذن الله. والذین کذبوا بآیاتنا، می فرماید اونا که آیات ما را تکذیب می کنند، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اونها را ما استدراج می کنیم به زودی از جایی که خودشون نفهمند، و املی لهم ان کیدی متین، مهلتشون می دهیم و مشمول کید و مکر می کنیم، اونم به متانت، این نکیدی متین. تعبیرات مشابه هم در این دو مورد مسئله استدراج مطرح شده. در آیات دیگر قرآن کلمه استدراج نیامده، اما حقایق مربوط به استدراج مطرح شده است. حالا قبلا من استدراج را برای شما توضیح بدهم که چیز استدراج معنیش این است که استدراج کلمه را از لحاظ لغوی دقت بکنید از درجه است و باب استفعال است، یعنی درجه به درجه، قدم به قدم، یواش یواش، به تدریج به تدریج کسی را در مسیر سقوط، هلاکت و سیر قهقرایی یعنی سیر نزولی پیش بردن و به اون ورطه مهلکه و هلاکت و شقاوت نزدیک گردانیدن تا جایی که به چی برسد؟ به همون شقاوت و مهلکه برسد. به تدریج پیش بردن است در این مسیر تا نزدیک شود به اون مرحله برسد که هلاکتش حتمی بشود. این معنی استدراج است. اصل معنی لغوی استدراج در قرآن منظور همین است. سن از تدرجهم، تکذیب کنندگان آیات را به من بگذار، من جریانی دارم به عنوان استدراج که اونها را به تدریج نزدیک می کنم. اما از جایی که خودشون ندانن، این از جایی که خودشون ندانن یعنی که، حالا این نکتهش من توضیح میدم، اینجا هم خوب دقت کنید، استدراجشون می کنم، قدم به قدم پیش میبرم به اونجا که باید برسند. اما من حیث لا یعلمون در هر دو مورد آیه که تلاوت شد، سوره قلم و اعراف، من حیث لا یعلمون است، یعنی از جایی که خودشون ندانند که در استدراجند و مکرند، خودشون اصلا نفهمند، متوجه نشوند. من حیث لا یعلمون در هر دو مورد من حیث لا یعلمون را آورده است. این به این صورت است، یعنی وضعشون به نحوی می شود، همین تکذیب کنندگان آیات را خدا در مقام استدراج به نحوی استدراج می کند که خودشون با توجه بر کوتاه فکری و عدم توجه به اسرار وجود و آنچه که در سنن الهی در جریان است، خودشون فکر می کنند که در خیر و سعادت هند، خودشون فکر می کنند که در نعمت هند و در اصطلاح سعادت هند، اینجور می بینند. اما حقیقت این نیست، خود را در نعمت می‌بینند، حقیقت این نیست و قدم به قدم به سوی مهلکه رفتن است. این من حیث لا یعلمون معنیش این است. حالا برای اینکه این معنی روشن بشود، یک آیه دیگر عرض کنم که در همین باب دقت کنید. این آیات باز در خصوص استدراج است، اما نکته من حیث لا یعلمونش را توضیح میدهد و عنوان استدراج نیامده. گفتم حقایقی است، آیاتی است که به همون استدراج مربوط است ولی عنوان استدراج نیست. این آیات در سوره مؤمنون است. خوب انشاءالله دقت بکنید که اصل اونی که برای خود ما خواهد رسید اون را خود بفهمیم و نتیجه بگیریم در این اینکه حقیقت را بفهمیم از قرآن. سوره مؤمنون هست آیه 54، 55 و 56. اینجور می فرماید به رسول الله باز خطاب می کند، فذرهم فی غمرتهم حتی حین، اینا که تکذیب می کنند ناراحت نباش، فذرهم فی غمرتهم حتی حین، بگذار اینها همونطور که گوتور شدند بشوند تا وقتی که باید بشوند. فذر هم فی غمرت، غمر گوتور شدن است در نعمت ها و لذت ها و بعد اسیان و طغیان و همینطور گذراندن، گوتور شدن. می فرماید فذر هم فی غمرت هم حتی هم، بگذار اینا در غمره خود باشن تا وقت معلوم. بعد می فرماید ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم به فی الخیرات بل لا یشعرون. تعبیرات عجیب است، خوب دقت، در هر کلمه میگم خوب دقت کنه، چون انسان واقعا بفهمد چی میگه تعجب بالا میرود. ای احسبو میگه که بگذار در غمره خودشون باشن تا وقت معین، کاری نداشته باش، یعنی ناراحت نباش. آیا اینا جمام میکنن ما این که ما هر روز از جهت مال و اولاد و از جهات مختلف نعم دنیوی اینها را مدد میرسانیم، هی مالشون را زیاد میکنیم، اولادشون را زیاد میکنیم، امکاناتشون را زیاد میکنیم الی آخر، اینا جمام میکنن که نصار اوله هم فی الخیرات، خیراتشون را زیاد میکنیم، خیرها را به اونها روز روز زیاد میکنیم، این چی جمانیست؟ بل لا یشکرون، نمی فهمم. مستجاب میکنید نمی فهمن من حیث و چی؟ من حیث و لایه نمی فهمن منظور هست در این بیت خیر به اونها رسان برای طاغی و تکذیب کننده چی خیری؟ چی خیری؟ ظاهرش خیر است نمی فهمد لایش رو دقت کنید که قرآن همه جا کلام حق است و حق کلام است هر تعبیر و حل کرده حساب دارد در جای خودش وحی است لایشعرون گفته شور در جاهایی به کار می‌رود که مسئله چه باشد مسئله عمیق و دقیق و دقیق باشد معمولا در قرآن یعنی هر جا قرآن شور به کار برده اینو نمی‌فرماید بل لایعلمون اونجا من حیث لایعلمون گفت یعنی استدراج را نمی‌فهمند این که این اینا که بهشون میدهیم روز بروز نعمت هاشون را هی زیاد میکنیم آسایش رفا نعمت از وجود خودشون گرفته سلامتی وجود و روح و اولاد و مال و چی 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 الی آخر فهمیدن این که این خیر نیست به اونها میدهیم فهمیدن این شعور میخواد شعور میخواد مسئله دقیقه و لایش رو نمیفهم لایش این هم نکته منهی سلاحی علمون پس استدراج را فهمیدیم قدم به قدم پیش بردن در مسیر نزول تا به ورطه هلاک رساندن قدم بردن منهی سلاحی علمون یعنی از طریق چی؟ از طریق دادن نعمتها و آسایشها و روز به روز نعمتها را زیاد کردن بدون اینکه گرفتاری ها پیش بیاد این هم منهی سلاحی علمون این یک حقیقت است از جانب ربوبیت در خصوصی که در خصوص تکذیب کنندگان آیات حالا تکذیب کنندگان آیات اینجا باید دقت کرد تکذیب کنندگان آیات مراتب دارد یکی این است که از اصلش تکذیب می کند یعنی قبول نمی کند ایمان نمی آورد قرآن را قبول ندارد خدا را قبول ندارد انبیا را قبول ندارد هیچ را قبول ندارد این یک نوع تکذیب است اینها مشمول استدراج هستند با این بیان کرد بیایید مراتب تکذیب را تا برسید به مؤمنی که ایمان دارد اما عملا چی می کند عملا چی می کند گفتید تکذیب می کند تکذیب عملی دارد یعنی عقیده دارد ولی در عمل عملش تکذیب میکند اون حقایق را یعنی خلاف عمل میکند اگر کسی به عملش نگاه میکند عمل تصدیق کننده اون عقیده نیست بلکه چیه؟ تکذیب کننده اون عقیده است اینا هم طبقه از تکذیب کنندگان هستند که طبقه از مؤمنین را یا طبقات مختلفی از مؤمنین را که عقیده دارن عملشون عقیدهشون را تکذیب میکند شامل میشود بنابراین استدراج با توضیحی که گفتم قدم به قدم پیش بردن تا به ورطه هلاکت برسد اونم از طریق نعمت دادن روز بروز نعمتها را اضافه کردن آسایش را اضافه کردن نعمتها را ادامه دادن استمرار بخشیدن ناقص نکردن گرفتار پیش نیاوردن از این طریق استدراج شامل تکذیب کنندگان آیات است از منکرین معاند گرفته تا مؤمنینی که عامل نیستند و عملشون تکذیب میکنند چه چیز را؟ حقایق را چنین سنتی چنین جریانی در عالم هست نتیجه چه میشود؟ حضرت امیر فرمود که اگر بفهمی هر وقت نعمتی به تو رو آورد باید بترسی نه خوشحال بشی عجب بیانیست در حکم امیر المؤمنین صلوات الله متاسفانه اینها را هم قفلت کردیم باز نمی شود این حکم چی می فرماید باید اینجور باشید ببینید به طوری که امیر المؤمنین می فرماید در نهج البلاغه به طوری که هر مشکل و گرفتاری براتون پیش آمد هراسان می شوید هر نعمتی براتون رو آورد بترسید به تحصیب که چی باشد؟ که چی باشد؟ که استدراج باشد به تحصیب که استدراج باشد به می فرماید اگر ایمن شدید از استدراج اشتباه هست حرفا را خود فهمیدید یک آیم بخوانم این آیات را هم دو تا آیه یعنی دو تا آیه هم بخوانم، مطلب که به اینجا رسید خوب مسئله براتون روشن تر بشه. باز در همین زمینه هم شامل تکذیب کنندگان و منکران است و هم شامل مؤمنان تکذیب کننده است، همه را میگه. این آیات را دقت کن، بعد برسیم به توضیحات. عرض کنم که سوره آل عمران است، سوره آل عمران آیات 178 179 قسمتی را میخوانم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. کافران گمان نکنند ما که مهلتشون میدهیم با نعمتها این خیر اونهاست، گمان نکنند. انما نملي لهم ليزدادوا اثما، ما که مهلت میدهیم با نعمتها تا اینها اون طغیان و کفرشون را به آخر برسانند. ولهم عذاب مهین، استدراج. بعد میفرمایید چی؟ ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. مؤمنان را هم به حال خود واگذار نمی کنیم، اینطور بی ساده نیست. خلق کردیم باید باطنها به ظهور برسند، حقیقت ها باید روشن بشود. به کافر باید مهلت داد، همه نعمت ها را داد تا آنچه که در باطن دارد به ظهور برسد، به آخر برسد. به مؤمنان هم باید مهلت داد، به مؤمنان هم باید مهلت داد و عمر داد و نعمت داد تا اونها هم باطنشون را بروز بکنن. حتی یمیز الخبیث چی؟ من الطیب. شما فکر میکنه شما را اینجور به حال خود واگذار میکنیم؟ ما کان الله تعبیرش مخصوصه، این چنین نیست که خدا لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه مؤمنان را همطور که هست بگذارد اصلاح به سراغشون نیاد. نخه، حتی یمیز الخبیث من الطیب، به طوری که در برابر کفار ما استدراج داریم برای مؤمنان هم استدراج داریم تا اون که خبص باطنی دارد به ظهور برسد و اون که طیب باطنی دارد اون هم چیه؟ به ظهور برسد. این هم تکمیل کننده مطلب که اولش راجع به کفار است، بعدش راجع به چیز؟ راجع به مؤمنان است. بنابراین اون حالا برسیم به اون که به خود ما مربوط است. البته خب از این توضیح فهمیدید که مشرکان و کافران و معاندان در درجات مختلف سنت خدا این است که استدراج پیش بیاد، یعنی باید به اونها مهلت داده بشود. اصلا این مهلت باید داده بشود، امکاناتشون باید زیاد بشود، نعمتشون باید زیاد بشود، باید استمرار داشته باشد. و چون این بایدها هست، خلیزا در جای در سوره همین آل عمران میفرماید لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. حریب نخوریده این که این کفار را میبینه که ما هی مهلتشون میدهیم و امکانات میدهیم و سلامتی میدهیم و نعمتها را از زمین و آسمان به اونها متوجه میکنیم، مواظبت بکنید از این مسئله فریب نخورید. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. این یک باب است و دیده اید و میبینید الان این سنت خود است تا مسیر شقاوت به کجا برسد؟ به آخر برسد. در اینجا به نکات ریز زیادی هست. کسی بعدم بگد من مهلت ندادی، مهلت میدادی چی میکردم؟ چی میکردم؟ توبه میکردم. نمیتواند بگد مهلت چندین، یعنی ده ها نشته باره. کسی من نمیخوام این را توضیح بدم، چون میخوام اونی که به خود ما مربوط هست اون را بگم، ما درس لازم را بگیریم و بعضی تذکرها را. مهلت میدهد، اتمام حجت میشود، سیر قهقرائی کافر در ورطه مثل هلاکت و شقاوت به آخر میرسد. این طور این مال کفار است، مال مشرکین است. تکذیب کنندگان از مؤمنین این مسئله زیاد ما مربوط میشود که فهمیدید اینجا هم استدراج هست. و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود که هر نعمتی به شما رو آورد بترسید که استدراج نشوید. اینجا در تکمیل این سخن از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه من یک روایت دیگری میخوانم. این روایت را همه شما اگر اونهایی هم که نمی نویسند به حفظ نمی کنند، اونها هم بنویسند این روایت را به حفظ بکنید، چبوز بخوانید. روایت هم از نهج البلاغه است. حتما به همه تون توصیه میکنم، دوست کلمه بیشتر نیست، یبن آدم. من از بهار نقل میکنم، اما اصلش در حکم است. از کنم به باب حکم، یعنی اون قسمت حکم نهج البلاغه، اون قسمت های فرمایشات بسار که هست در آخر نهج البلاغه، اونها را میگن قسمت حکم، یعنی حکمت ها. اونجاست البته شماره هاش را فهم، مثلا نهج البلاغه فیض شماره مخصوصی دارد، نهج البلاغه ابن میثم من نگاه کردم شماره مخصوصی دارد. در هر صورت از حکم نهج البلاغه حفظ بکنید، حفظ بکنید و بعد به مضمون شب و روز توجه داشته باشید. یبن آدم، فرزند آدم، کلام علی، اذا رأیت ربک سبحانه، اذا رأیت ربک سبحانه، وقتی پروردگارت را، پروردگار سبحان را میبینی، یتابع علیک نعمه، که هی نعمتهاش را روز به روز به تو افاضه میکند، هی نعمتهاش را زیاد میکند، سلامتیت را روز به روز ادامه میدهد، روح و جسم را پول میدهد، امکانات میدهد، همه خوردنی ها، آشامیدنی ها، چی چی الاخر نعم دیگه، هرچی نعم هست. هر زنده آدم وقتی دیدی پروردگار تو یتاب و علیک نعمه، نعمتهاش را پشت سر هم متصل مستمر به تو میدهد و انت تعصیه، از این طرف دیدی تو در گناه هستی، فحذر، اینجا بترس، اینجا بترس. که چی باشد مسئله؟ که چی باشد؟ استدراج باشد، عجیبه. و این کار منشون است با حذف اون جمله فحذرش به اضافه اون من حیث و لا یعلمونش و به اضافه دوباره چی؟ لا یشعرونش. عجب عالم است، لا یشعرون، لا یعلمون، حقیقت این است. خوشحال میشم، خوشحال میشم من که اینجور هستم، زیرا آسمان دو رکعت نماز بخواند قبل از دعاهای عرفه. چی دعای عرفه؟ سید الشهدا صلوات الله، چی دعاهای دیگری که برای عرفه بود؟ در دستور این بود که اول در زیر آسمان با تذلل دو رکعت نماز بخواند، بعد مشغول دعاها باش. دستور این بود زیر آسمان. سر رفتم تو حیام، از خونم که خوندم این نماز، بعد اینما نماز یه چیز دیگر، حالا نمازش نماز نبود، این مسئله دیگر است. اینا رو گفتیم، یه جمله که کل احوال من رو تغییر داد و اون اینکه دستور رو قبلا دیدم، نماز رو از همون اول شروع کردم، دیگه احوالم خراب شد. عرض کنم که این بود که دو رکعت نماز زیر آسمان بخوان قبل از شروع به دعاهای عرفه و به گناهان خود اعتراف بکن. به گناهانت اعتراف، روز عرفه هست دیگه، عرفه روز اعتراف هست. حاجی ها هم که خیلی هاشون، بعضی هاشون اونجا اعتراف میکنن، به خود میان خدا از اون حاجی ها زیاد کنند. بعضی هاشون هم که همونجا شب نشینی و صحبت هست، صحبت هست و هوا و هوس، که فرمود چقدر کم از حاجی، اما سر و صدا چقدر زیاد. عجب عالم است. در هر صورت من اونجا فکر کردم که خب من شروع کردم، حالا فکر میکردم که میشود، شروع کردم که به گناهانم اعتراف کنم، دیدم یه چیزی نیست، اصلا غرق شدم، دیدم چیزی نیست، به هر بابی رسیدم اصلا نقطه روشنی نیست، همش گناه هست. بعد دیگه با بیحال نماز را خوندم و دعا را هم لغلغه کردم و بعد آمدم مشغول چای خود میشم. اعتراف گناهان از چی؟ از من چی گناهه؟ کدام گناه؟ کدامش درست بود؟ بیش کدام را اعتراف بکنم؟ به کدام اعتراف بکنم؟ خدا می داند که از اول همین که فکرش افتادم دیدم نه، به هر بابی رفتم دیدم در هر بابی از گناهان اصلا هیچ سالم نیست. فرمود دیدی فرزند آدم که نعمتها به تو رو آب خود پروردگار، یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه، حفظ شده دیگه، و انت تعصیه چی؟ فحذر. دیدی که نعمت ها پشت سر هم هی خدا میدهد و میدهد و نمیگیرد، گرفتار پیش نمیآورد، درد و مشکل پیش نمی آورد، هی نعمت ها را ادامه می دهد، روز روز زیاد می کند، نعمت های مختلف را از سلامتی جسم و روح گرفته تا خارج از وجود. وقتی پروردگارت را دیدی یتابع علیک النعمه، گفتم بیان امیر المؤمنین است، بیان امام است و امام بیان است. این جمله باید شب و روز توضیح داده بشود تا نکته ها و ذکاری هاش همش هم نیست، فقط این اندازه که ما و شما میفهمیم. دیدی پروردگار سبحانه تعالی شد سبحانه گفت، یالا شما میگید چرا، شما میگید این جمله توضیحات میخواد، همش توضیح میخواد برای اهل فهم. حتی ازاره ای طرف بکه سبحانه چرا گفته، تبارک و تعالی چرا نگفته، اینجا جواب سبحانه هست. حالا اینها را میگن توضیح میخواد برای اهلش. من و شما فکر میکنیم هر جا تعالی گفت، تبارک گفت، سبحانه گفت، همونجا میشه و چی گفت؟ عوض بدل هم کرد. اینجا فکر میکنیم چیزی نفهمیدیم. حالا من مکرر گفتم وقتی هم میگیم نفهمیدیم خیلی ها برشون میاد، شما که نه، یه شما فهمیدید که نمیفهمید، ما خیلی ها برشون میاد. از آره ای طرف و که سبحانه و یتابع علیک النعمه، وقتی پروردگارت را دیدی که نعمت هاشو پشت سر هم به تو هی ادامه میدهد و زیاد میکند، و انت تأثیره، اما تو در گناهی، فحذر، فحذر هو، از این بترس، از این بترس، که این باب، باب چیست؟ باب چیست؟ باب استعفا. ببینید گناه از اول یک نکته برای شما بگم، گناه مسیر ثبوت است از اول. این نکته را زمینه بکنید به این مطالبی که از کردم تا خوب نتیجه بگیرید. کسی گناه کرد یعنی به مسیرش افتاد، به مسیر سقوط افتاد. این مسیر ادامه دارد و نهایت ندارد، تا برسد به نهایت ندارد، یعنی باید برسد به کجا؟ به آخرش می رود این مسیر. کلن گناه اینجور است، کسی گناه را شروع کرد یعنی به مسیر سقوط و نزول به ورطه مهلک افتاد. حالا مانند کسی که از مثلا فرض فرماید از چند طبقه از اونجا پرد شد، این میفته باید به جایی که چه بکنه برسه. منتها در این بین عنایت ها، دست عنایت هایی هست که مثلا از این طبقه یه دستی بیاد، از اون طبقه یه مانعی پیش بیاد که این را بگیرد در وسط. خب اگر نگرفت فعلا طبیعت گناه این است که وقتی افتاد باید به کجا برود. یک گناه هم کردید ببینید بدانید مسیر سقوط افتاد. حالا اگر چنانچه به گناه افتادیم، گناه را کردیم، از طرف دیگه خدا هم سلامت جسم را از ما نگیره، بازم گناه را بتوانیم بکنیم، سلامت روح را هم نگیره، خوردنی هم داد، آشامیدنی هم داد، مکان هم داد، امکانات هم داد، هی روز روز اینها را اضافه کرد، هی اضافه کرد، ما هم روز روز در این لذت ها و نعمت ها چه شدیم؟ استغراق پیدا کردیم و به گناه ادامه دادیم. این میشود چی؟ سنز تدریج هم من حیث و لا یعلم. چون باید به کجا برسن؟ باید به آخر برسن، دلت فرمودی به آخر باید برسن، سنز تدریج هم من حیث و لا یعلم. در بیان دیگری از امیر المؤمنین صلوات الله علیه به این جمع، به این جمع اینجوری خطابی دارد، باز نهج البلاغه است، عجیب است. اگر کسانی، کسی یا همه تون اینجور باشید که از اون وقتی که مسیر سقوط را شروع کرده بودید و اینجور بود قضیه، نعمت هم ادامه داشت، اگر برگشته اید شکر خدا را بدانید که نمیشود ادا کرد. اگر برگشته اید، اگر برگشته اید شب و روز شکر بودید، از شمول اون سنت بیرون آمده اید، و الا مسئله استدراج. در هر صورت من بگذرم از این مسئله دیگه زیاد توضیح ندهم. اگر کسی موفق شده از این مسیر استدراج خارج شده، در شما که همه تون انشاءالله اینجور باشید، شکر خدا را بدانید که نمیشود ادا کرد، و اگر نه بترسید. در هر صورت اون جمله را برای این جمع از حضرت امیر میخواستم بگم که اونم جمله کوتاهی میفرماید به این جمع خطاب میکنه، اینا که مشمول استدراجن، هی روز روز نعمت ها براشون اضافه می شود و خودشون به گناه ادامه می دهن. از مؤمنان می فرماید که ببینید بینا خطاب میکنه، میگه که شنان خدا به حکم استدراج، به حکم استدراج و به مقتضای استدراج که مهلت هست و به آخر رساندن است، چنان خدا ستر می کند می پوشاند اصلا معلوم نمی کند که تو گناهکاری گرفتاری چیزی پیش نمی آورد حد اینجا مسئله پیش نمی آورد چنان ستر می کند امیر المؤمنین برای اینجا می فرماید که کهنه این است خدا هستن این آدم گناه نکرده و گناه نمی کند خدا همش را چی کرده است؟ بخشیده است کهن بینا خطاب می کند این جمله را بگم این جمله را کوتاه از همه تون حفظ بکنید الحذر نهج البلاغه اسفاد باب حکم است الحذر آی بترسید فوالله قسم به الله لقد ستر حتی کأنه قد غفر چنان ستر کرده کأنه بخشیده اشتباه نکنید چنان ستر کرده کأنه چه شده بخشیده الحذر بترسید در استدراج و چنان سطح که شما فکر میکنه چیزی نیست به آخر میرسانه اون خزر نیست به رسول الله که حالا بعد از این توضیح برگردم دوباره همون اولین آیه که از سوره قلم اول سخنم در طلیعه مطلب من عنوان کردم بخوانم اینجا دوباره این آیه لذتی داره خزر نیست ای رسول به من بگذار ناراحت نباش حذر نی و من دو کذب و به حاضر حدیث به من بگذار تکذیب کنندگان را سنستدرج هم من حیث لا یعلمون باید من اینا را قدم به قدم با دادن نعمتهایی که پس از دیگری بدون توجهشون پیش ببرم و املیده هم مهلت میدهم این کیدی متین اصل این است به من بگذار در هر صورت اما این استدراج این استدراج اینجا نکته را من بگم که اون طرف رسیده اگر استدراج نبود حالا ممکنه اون طرف رسیده را نگفته من یکی بودم جواهت از کافی بخانم ممکنه کسانی برای ذهنشون مطلب خوب جا نیفتاده باشد سوالاتون را بعدم میکنه این از کنم روایت را هم به اصول کافی است باب استدراج است جلد دوم است کتاب کفر و ایمان است باب استدراج روایت دوم سندش را نمی خوانم قال سؤل ابو عبدالله علیه السلام از امام صادق سؤال شد عن الاستدراج از استدراج فقال امام فرمود هوال عبد و یذنب و ذنب استدراج این است که بنده گناه می کند فیوم لا لهو مهلت داده می شود به او و یجدد له عندها النعم نعمت ها هی تجدید می شود برای او تطولهی عن الاستغفار من الذنوب یه چون نعمت ها مرتب میاد و گرفتاری هم براش پیش نمیاد او تور می شود در لذت ها یاد توبه و استغفار نمی افتد فهو مستدرج من حیث لا یعلم این آدم مستدرج است و خودش نمی داند این یک روایت روایت سوم هم همین مضمون است خب اون ور قضیه این است که کسانی هستند حالا این ور قضیه را باید من و شما آرزو بکنیم البته می شودم آرزو کرد و رسید اگر خدا به کسی این مقابل استدراج است نظر داشت نظر عنایت داشت که البته این نظر عنایت نظر خاص است و این هم همینطور بی حساب نیست برای اهلش هست اگر نظر عنایتی به کسی داشت اهلیت این معنا را داشت وقتی که اینجور آدم که اهلیتی دارد خدا نظر خاص بهش دارد وقتی که یه خطای مرتکب شد این وره استدراج است خدا چی می کند؟ از نعمت ها از او می گیرد گرفتاری ها براش پیش می آرد این مشمول نظرها هستند دقت کنید فوری براشون گرفتار پیش میاد یعنی از نعمت ها کم میکنه مرضی پیش میاره مشکلی دیگه مشکل از نعمت ها یکی دو تا چند تا میگیره ازش وقتی که کسی مشمول نظر از خدا عنایت دارد و مستدرج نیست خطا کرد مؤمن است در طریق بندگی است اما خب گاه گاهی ممکنه دیگه خطا کرد گناهی کرد به تناسب گناهش به اندازه گناهش فوراً خدا از نعمت ها فوری ها بلا فاصله چیز عجیبی است این دیگه گفتم من و شما در این مرحله نیستیم ولی می شود رسیدیم مرحله این را من از کردم تکرار کنم، می شود رسید شما اگر به مجاهدت بپردازید، بعد از مدتی به این مرحله می رسید، می بینید که وقتی که می خواهید یه خطا بکنید فوری از آشکار انسان می فهم. از یه جا فورا چوبی خوردید و صدا شامد شما به گفت افتادید و فورا به شما چند اصلا خود اون چوب بهش می گفته چی بکن چی بکن توبه بکنه استغفار بکن. خب می دانست که من و شما اگر اگر بنا بود از اون جهنم اینجا یه خورده بود، من و شما به گناه ادامه میدادیم یا نمیدادیم؟ نمیدادیم. حتی جهنم سهله اگر از همین نعمت ها برای گناه بفهمیم، این قید و نکته ها رو فراموش نکنیم. اگر از این نعمت ها که من و شما داریم دنیاوی بعضی هاشو برای گناه از ما بگیرن ولی بفهمانن که به خاطر گناه بود، ما گناه میکنیم نمیکنیم؟ منتها اگرم شب گناه را ما بخوریم معمولا چیه؟ نمیفهمیم، فلزا گناه دارم. اگر کسی بفهمد این شب از باب گناه بود، چون ما نعمتها را راحتی را آسایش را مثلا سلامتی جسم را روح را نزدیکان را این را اون را اون یکی را ما همش دوست داریم، سرتاپا اسیر هستیم، علاقه داریم. اگر آشکار ما بگن که خطا کرده، اگر به نامحرم نگاه کرده، اگر خودتو از نامحرم حس نکرده، اگر دلتو اصلاح نکرده، اگر اینجور سوزن کرده، اگر اینجور تهمت زدی، اینجورت میکنیم، بعد یه چوب محکمی زدن، ما دیگه نمیکنیم. اما بگن که این است و این را به هر کسی هم نمیگیم. نقطه مقابل استدراج جمعی از مؤمنین هستند که در مجاهدت و ایمان به مرتبه می رسند که خدا به اونها نظر می کند. اولا مستدرج نیستن، ثانیا وقتی خطا کردن چوبشون می زند اما به یک شرط که می فهماند که این چوب چیه؟ چوب گناه. فوریا حالا شما خواهد گفت چجور می فهماند؟ این را دیگه شما وقتی به اون مرحله از ایمان نرسیدید نبین گفتنی نیست دیگه، یافتنی نیست. این اندازه شما فهمیدید که خیلی از حقایق پس گفتنی نیست بلکه چیه؟ یا فوریست هم فوریست. در درجات هم فرق میکنه، در درجات ایمان هم فرق میکنه. این مثلا یعنی کسی در درجه بسیار بالای ایمان بود، گناه کبیره لازم نیست، یک اشتباه جزئی کرد، نه گناه کبیره، فورا چوبشو میخوره، بهش هم میفهمانن که چوب چی بود. حضرت یوسف چه کرد؟ حضرت یوسف گفت که به اون گفت از گناهان کبیره نه، حضرت یوسف بود، یک اشتباه کرد، طبق مرتبهش اینجور بود، طبق مر اشتباه نکنه. گفتم ببینید اونی که من شما آرزو بکنیم میشود رسید به مرحله ای که اگر گناه کبیره کردیم یا خطاهای حتی پایین تر از گناه کبیره را کردیم فورا چوبشو بخوریم و بفهمانند که چوب گناه هست و تا ما را به استغفار بکشانند تا به استدراج گرفتار نشویم، این عنایت خداست، این مال من شماست. اما در درجات ایمان این فرق میکنه. بعضی ها که خیلی ایمان بالا دارن، از جمله حضرت یوسف به عنوان یک نبی، اینها هم به اندازه ایمانشون، به مقتضای ایمان و مرتبه ایمانشون وقتی اشتباهی میکنن که اون اشتباهات برای من شما اصلا اشتباه مطرح نمیشود، فوراً چی میکنن؟ اونها هم چوبشو میخورن و اونها هم فهمونده میشود که چوب گناه هست، فلزا گریه ها میکنن مانند حضرت یوسف. چقدر گریه کرد؟ اصلا در حالات شست که از بش به شدت گریه میکرد، مدت ها برای اون یک جمله گفت که به اون ملک بگید که من رو بی تحصیل اینجا انداخت، بی تحصیل انداخت. خب اون پیغمبر بود، وحی می شد و طبعا این فهماندن سریع به وحی شد. رسول جبرئیل سلام الله علیه آمد به یوسف گفت چرا اشتباه را کردی؟ چرا گفتی که نزد اون بگو که من اینجا بی گناه من انداختم؟ چرا حرفت را به کی نگفتی؟ به خدا چرا نگفتی؟ این چه بود؟ فهموندن این با وحی بود، فهموندن من و شما در مرتبه خودمون اگر به مرتبه بالای از ایمان رسیدیم به الهامات درونی است، به هدایت ها و اشارات ربوبی است، به اشارت هایی است که اهلش در وقتش می‌یابند، دیگه به وحی نیست. حضرت یوسف اونقدر گریه کرد که هست برای همون یه جمله، اونقدر گریه کرد که در حالاتش هست دیگه، چقدر گریه کرد، چه مدت، همینقدر پس تمام زندانی ها را به گریه می انداخت. اصلا روایت می که در و دیوار باش گریه می کرد برای یک خطا. نظر است، عنایت است، باید به جای کمالی، به جوار بربی برسد، باید این اشتباه جبران بشود و این نمیشد مگر به چوب خوردن و برگشتن و توبه کردن. گفته شد به تو اشتباه کردی، باید مدت‌ها نه تنها که از این زندان زودتر خلاص نشوی، همونی که میخواستی برای اون حرف را گفتی، باید چی بکنی؟ مدت‌ها بمانی اینجا. منطورم شد فلا بسا خیلی سجنه بز اصلی. این های حقایق عجیبیست. خلاصه من و شما اگر به جای رسیدیم، اگر یه خطای به تناسب مرتبه خودمون کردیم و مستدرج نیستیم، عنایت خدا به این صورت اصطلاح میاد که فورا نعمتهای از ما گرفته میشه و فورا هم با اشراقات و الهامات و اشارتهای ربوبی به ما فهمانده میشود که چوب گناه بود، یالا برگرد، ادب میکن، برگرد. این برگشتن هم باید با استغفار و گریه باشد تا به اجابت برسد. مادامی که به اجابت نرسیده، مورد قبول نشده، فعلا نقصانها و گرفتاریها چیه؟ محفوظ. حالا روایت بخوانم براتون. لذتی دارد این عالم، این مرحله لذتی دارد، انشاءالله گفتم آرزو کردنش میشود رسید. اصلا به قول از سر از پا نمیشه، ذره خطا کرد، حتی در دلت یه خطا شد، فوری از بلا فاصله سریع الحساب است. همون کسی که استدراج اینجا که استدرانش، همون کسی که تعدیب میکند مؤمن را میسازد، به سرعت حساب فوری، یعنی اصلا فاصله نمید. اصلا انسان تعجب بکنه اینجا خدا از کجا خلق کرد این ناراحتی را، از کجا بود که مهلت نداد، که کمی مهلت نداد، فوری خلق نمید.
هان شان که دلم از تو جدا داند شد، حاشا که دلم از تو جدا داند شد. یا با کس دیگر آشنا داند شد، از مهر تو بگسلد کرا دارد دوست، و از کوی تو بگذرد کجا داند شد. از کوی تو بگذرم کجا داند شد، کجا داند شد.
دوستان، بخش اول برنامه که شامل بحث عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی در باب استدراج بود شنیدیم.